Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu ala rasulihi wa alih. خب بحث ما حکمرانی علوی بود بر اساس فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر. داشتیم این بحث رو پیگیری می‌کردیم. جلسه امروز بحث فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر به پایان میرسه. البته ما غیر از این جلسه یک جلسه دیگه هم باید داشته باشیم عنوان جلسه پایانیمون که طبق اون برنامه ریزی که از اول ترم فرمودن برای 15 جلسه ما برنامه ریزی کردیم، جلسه آینده انشالله بحثمون به پایان میرسه. حالا پیشنهاد من اینه که همون چهارشنبه ساعت 3 تا 5 باشه، ولی اگر اون ساعت هم دوستان فکر میکنن ساعت مناسبی نیست و باید تغییر پیدا کنه، از نظر من ایرادی نداره. برای اینکه شما صفحه رو کامل ببینید من تصویر خودم رو حذف میکنم و برای اینکه امروز بتونیم انشالله این فرمان رو از منظر حکمرانی به پایان برسونیم من وارد متن فرمان میشم. در جلسه گذشته تا اینجا خوندیم و امروز از این قسمت به بعد شروع میکنیم. ثم امور من امورک لابد لک من مباشرتها. حضرت به مالک اشتر میفرماید که یک اموری در حکمرانی هست که لازم هست خودت مستقیماً به اونها بپردازی، یعنی اینها قابل واگذاری به غیر نیست. اولین مورد، حالا اینا از اهمیت مسئله حکایت میکنه دیگه، منها اجابت امالک به ما یعی انه کتابک. یک مسئله مربوط میشه به اون مواردی که کارگزاران دولت به دفترت مراجعه کردن و دفترتو نتونسته به اونها پاسخ بده. اینجا کتاب به معنای اون کسانی که از ناحیه حضرت مسئول انجام امور در بخش‌های مختلف هستند، حالا منصب کتابت رو هم به اینها بر عهده داشتن، یعنی دستورالعمل ها، نامنگاری ها و مکاتبات مربوط به اون بخش رو هم خودشون انجام میدادن. اگر مسائلی رو مسئولین دفترت، منشیانت، کسانی که اونها دستیارت هستن به هر حال نتونستن به مسئولین حکومتی پاسخ بدن، بعد پرسش و ابهام اون مسئولین حکومتی رو دیگه تو خودت پاسخ بدی. پس یک مسئله مربوط میشه به ملاقات، گفتگو و صحبت با کارگزاران و حکمرانان کشور و پاسخگویی به سوالاتی که مقامات دیگر نتوانستند به اونها پاسخ بدن. مسئله دوم خیلی مهمه، و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک به ما تحرج به صدور و اعوانک. کار دومی که خودت مستقیم باید انجام بدی اینه که نیازمندی ها و مطالبات مردم رو در همون روزی که به تو میرسه باید پاسخ بدی، مخصوصا مسائلی که همکاران تو در پاسخ دادن به اونها رغبتی ندارند. یعنی کس دیگری رو اگه بسپری و بگذاری که اونها رو پاسخ بده، اون از عهده بر نمیاد. این رویکرد حمایت از مردم و مردم گرایی در سراسر فرمان اگر شما نگاه کنید خیلی غلبه داره. ما تا اینجا در موارد مختلف نکاتی رو خوندیم که حضرت نسبت به مردم تذکر میده. حالا در بخش امروز هم که میخونیم مکرر این مطلب میاد، تا جایی که میفرماید یکی از کارهایی که شخصا باید بهش بپردازی اینه که اون دسته از نیازها و مطالبات مردم که برای تو نوشتن و پیش تو اومده، همون روزی که اومده اینها رو بررسی بکنی و پاسخ بدی. خب این واقعا خیلی مسئله عجیبیه. البته امروز که خب سیستم های کامپیوتری هست و خیلی امکانات بسیار زیادی هست، تصورش برای ما آسانه که این رو چطوری بشه انجام داد، ولی در اون زمان شما ببینید و اون حکومتی که حالا مالک رو داره میفرسته به سرزمین مصر که امروز یه کشوره و اون روز یه استانداری بوده، یک ولایت یا یک ایالت بوده، به مالک میگه که نیازهایی که از سوی مردم نه مسلمانها عنایت داشته باشید، حاجات ناس، نگفته حاجات المؤمنین، نگفته حاجات الخواص، نگفته حاجات المجاهدین، نه حاجات ناس، و منها اصدار حاجات ناس یوم ورودها علیک. این خیلی بحث مهمیه واقعا، یعنی رو این باید کار کرد که این چگونه مقدور هست برای یک حکمران، چطوری مقدوره که یه همچین کاری رو انجام بده و چه دفتر و دستکی باید داشته باشه، اون هم به محض وصول، یعنی همون روزی که این نیاز به تو منتقل میشه همون روز میگه باید پاسخ بدی. و امذل کل یوم عمله، کار هر روزی رو همون روزش انجام بده، فإن لكل يوم ما فيه، هر روز مخصوصه یه کاریه. این علامت اینه که یعنی اگه هنوز در کار تابلت نامه داری، هنوز برنامه داری، نرو خونه، بشین کاراتو انجام بده. واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله افضل تلك المواقيت. اینجا وارد بحث عبادت و خودسازی و رابطه با خدا میشه. مالک، همه این حرفا رو که گفتیم سر جای خودش محفوظ، اما بهترین اوقات، با عظمت ترین لحظه های خودت رو اختصاص بده بین تو و خدا باشه. واجعل لنفسک، قرار بده برای خودت، فیما بینک و بین الله، در اون لحظاتی که ارتباط بین تو و بین خدا میخواد برقرار بشه، افضل تلک المواقیت، بهترین وقتها رو برای عبادت قرار بده، برای برقراری رابطه با خدا قرار بده. یعنی اشتغال به کار مردم نباید تو رو از ارتباط با خدا غافل بکنه. وجزل تلک الاقسام و ان کانت کلها لله اذا صلحت فی هنیه و سلمت من هر رعیه. خب بعضی ها میگن که کار برای خلق هم عبادت است، عبادت بجز خدمت مثلا خلق نیست، از این حرف ها میزنن. اینجا حضرت میفرماید که هر چند که همه کارها در همه اوقات برای خدا هست، البته اگه نیت صحیح باشه و مردم از اون کارها به رفاه و آسایش برسند، و سلامت من هر رعیه، یعنی نتیجه اون کار سلامتی و آسایش شهروندان باشه و نیت هم برای خدا باشه، همه کارها برای خداست. منتها میخواد بگه من یه چیز خاص دارم به تو میگم. نه، غیر از این که همه کارها برای خدا میتونه باشه، همه اوقات برای خدا میتونه باشه، اگه ما نیتمون خوب باشه و نتیجه کار ما هم آسایش و آرامش مردم باشه، اما یه وقت ویژه تو باید بگذاری برای انجام واجبات خودت، نماز خودت. ولی کن فی خاصت ما تخلص لله بهی دینک اقامت و فرائضهی التی هی له خاصتن. ولی باید یه وقت مخصوص برای انجام واجباتت داشته باشی، واجباتی که فقط مخصوص خدا هست، مثلا نمازها، مثلا فعت الله من بدنك في ليلك و نهارك و وف ما تقربت به الى الله من ذلك کاملا غیر مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ. سعی کن که به طور کامل و بدون کم و کاست اون چرا که از ناحیه خدا بر عهده تو گذاشته شده، مخصوصا واجباتت رو، به خوبی انجام بدی، هرچند که باعث زحمتت بشه. و اذا قمت فی صلاتک، فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرا ولا مضیعا. اینجا حالا به حکمرانی عبادت هم اشاره میکنه. فرض این بوده ها، این خیلی جالبه، فرض اینه که حاکم مسلمین پیش نمازشون هم هست، امام جمعه شون هم هست، امام جماعتشون هم هست، حاکم خودش وقت نماز که میشه جلو وای میسته، بقیه بهش اقتدا میکنن. حکمران باید شرایطی رو داشته باشه که برای امامت جماعت صالح باشه. لذا میگه وقتی که با مردم به نماز برمیخیزی، یه جوری نخون که مردم رو از نماز متنفر کنی، یه جوری هم نماز نخون که نماز رو ضایع کنی. پس باید دو طرف رو حفظ بکنی، یه جوری نماز جماعت بخون که هم مردم ازت راضی باشن هم نماز ضایع نشه. چطور؟ ببینید، یه وقتی کسی پیش نماز میشه، اینقدر نماز رو طولانی میکنه، قنوت رو طولانی میکنه که مردم دیگه نمیان به اون نماز، اینجا میشه متنفر دیگه. یعنی طرف میگه من دیگه نمیرم این نماز، خیلی طول میده، وسط دو نماز پا میشه سخنرانی میکنه. یه وقت هم نه، اینقدر طرف تون تون نماز میخونه که اصلا نماز ضایع میشه. خود حضرت دلیلش رو میگه، فإن فی الناس من به الاله وله الحاجه وله الحاجه. بعضی از مردم مریضند، بیماری دارن، نمیتونن نماز طولانی بخونن. بعضی ها هم کار دارن، طرف حالا موقع نماز شده، آمده مسجد نمازشو بخونه بره، حالا تو هی اینو گرفتارش کردی، خود دوباره نمیاد دیگه. نماز رو نه خیلی تون نه خیلی کند، معمولی یه جوری بخون که مردم هم باهات بخونند و نماز هم ضایع نشه. بعد حضرت خاطره ای میگه، میگه وقت سأل تو رسول الله صلی الله علیه و آله هین وجهنی الی الیمن. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون سفری که به یمن من رو فرستاد، از حضرت سوال کردم، گفتم کیفه اصلی بهم، من اونجا که میرم با مردم چطوری نماز بخونم؟ فقال، حضرت فرمود، سل بهم کسلات اضعفهم و کن بالمؤمنین رحیما. با آنان یه نمازی بخون که ضعیفترین مردم هم بتونه به تو اقتدا بکنه و نسبت به مردم کلن مهربان باش. یعنی وقتی نماز میخونی بهت پیرمردها اقتدا کردن، جوانها اقتدا کردن، زنان، مردان، اقشار مختلف، تو معمولی نماز بخون، یه جوری نماز بخون که کسی هم که کار داره، گرفتاری داره، عجله داره، براش بسرفه که به تو اقتدا بکنه. از افهم یعنی اون حال ضعیفترین فرد رو تو در نظر بگیر، حالا نمازتو بخون. و اما بعد هازا، حالا این مطالب تموم شد و اون اخشاری رو که حضرت گفته بود تمام شد و بحث رسیدگی به مستمندان همه اینا گفته شد. میفرماد اما بعد هازا یعنی چند نکته مونده، اینا رو هم من میخوام واسط بگم. حالا این نکاتی که مونده و اینجا حضرت میخواد بیان کنه، بعضی هاش تأکید همون مطالب قبلیه، بعضی ها هم نکات جدیده. این بخش اول که من براش تیتر هم نگذاشتم، در واقع حکمرانی مردمیه، ارتباط با مردم. یعنی اگر اینجا یه تیتری بخوایم بزنیم، میتونیم بگیم که این تیتر حکمرانی مردمی میتونه باشه. اینکه آداب ارتباط با مردم چیه؟ ما آیا با مردم ارتباط داشته باشیم، نداشته باشیم؟ سفر بریم به اقصی نقاط مملکت نریم؟ حضرت میفرماید که فلا تو تولن احتجابک عن رعیتک، مالک مواظب باش که در دسترس نبودنت از رعیت طولانی نشه. اینطور نباشه که به مدت طولانی مردم تو رو نبینن، به تو دسترسی نداشته باشن. چرا؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ حالا حضرت معایبش رو میگه. فإن احتجاب الولاة عن الرعیة، دور بودن حکمرانان از شهروندان، شعبتون من الضیق، این یه شعبه هست از تنگ خویی. مثلا خود این یعنی این که شما حوصله مردم رو نداری، بعد دیگه. و قلت علم بالامور، باعث میشه که اطلاعاتت از امور مملکت کم بشه. والاحتجاب منهم یقطع عنهم علما ما احتجبوا دونه، پنهان ماندن حاکم از رعیت باعث میشه که حاکم و حکمرانان از دانستن اونچه که راجع بهش اطلاعی ندارن همطوری بی اطلاع بمونن. وقتی شما نری تو میدان، بازدید میدانی نداشته باشی، ملاقات با مردم نداشته باشی، خب اطلاعاتت کهنه میشه، از مسائل جدید هم مطلع نمیشی. نتیجهش چیه؟ 4 نتیجه داره. فیسقر عندهم الکبیر، کارهای بزرگ ممکنه که در نظرت کوچک بمونه. یعنی هی بهت میگن آقا فلان مسئله خیلی مهمه، چنین چنان، ولی چون تو اطلاعات لازم درباره اون رو نداری متوجه اهمیتش نشی، فکر کنی که نه مسئله مهمی نیست. و یعظم از صغیر، یه پیامد دیگر بی اطلاعی از امور و عدم سفرهای میدانی و استانی و ایالتی اینه که شما امور کوچک رو ممکنه بزرگ ببینی. و یقبه الحسن، ممکنه کار خوب و زشت ببینی. و یحسن القبیح، کار زشت رو نیکو ببینی. اینا میشه جزء پیامدهاش. و یشاب الحق و بالباطل، و سرانجام این که حق و باطل با هم قاطی میشه، سررشته امور از دست در میره که چه اموری باید تو اولویت مملکت داری قرار بگیره و چه اموری نباید انجام بشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو یه انسانی، یه بشری هستی. بشر اگر به دنبال اطلاعات نره، مردم بهش اطلاعات ندن، خب اطلاعاتش مشکل پیدا میکنه دیگه. و انما الوالی بشر لا یعرف ما توارا عنه الناس بهی من الامور، زمامدار، حکمران یه بشریه، یه انسانیه که اون چرا که مردم ازش پوشیده بدارن، خب این هم دیگه مطلع نخواهد شد. مردم که پوشیده نمیدارن، این نمیره تو مردم، نمیره سفر، نمیره به بررسی های میدانی بپردازه، در نتیجه مردم هم بهش دسترسی ندارن، مسئولین بهش دسترسی ندارن، بی اطلاع میمونه. و لیست علی الحق سماتون تعرف به ها ضروب و صدق من الکذب، حق هم که اینطور نیست که خودش یه زبانی داشته باشه، یه علامتی داشته باشه که داد و فریاد بکنه که شما از داد و فریاد حق راست رو از دروغ بتونی تشخیص بدی. نه، باید بری دنبال حق تا حق رو بشناسی. و انما انت احد و رجلی، جناب مالک تو یکی از این دوتا مدل خواهی بود دیگه، یکی از این دو رجل خواهی بود. ما دو نوع آدم داریم. ام امرؤن سخط نفسک بالبذل فی الحق ففی ما احتجابک من واجب حق توتی او فعلا کریم دوستی او مبتلا بالمن فما اسرع کف الناس عن مسالتک اذا ایسو من بذلک. یا تو آدم سخاوتمندی هستی که میخوایی مسائل مردم رو حل و فصل کنی، خب قطع ارتباط تو با مردم و عدم ارتباط تو با مردم مانع انجام وظیفه تو میشه. اگر تو با مردم ارتباط نداشته باشی چطور میتونی مشکلات اونها رو حل کنی؟ چطور میتونی بخشنده باشی؟ چطور میتونی به محرومان رسیدگی بکنی؟ چطور میتونی وظایف واجب خودت رو انجام بدی؟ و اگر هم آدم سخاوتمندی نیستی، آدم بخیلی باشی، خب وقتی که تو پرده قرار میگیری همین خوبه دیگه، مردم خیلی سریع از تو مایوس میشن دیگه، میگن نه بابا فلانی که بود و نبودش یکیه دیگه، ما که نمیبینیمش، دسترسی بهش نداریم، کاری واسه ما انجام نمیده. خب کدوم بهتره؟ کدوم رجل باشی بهتره؟ از مورد اول باشی بهتره دیگه. بری میان مردم تا با مشکلاتشون آشنا بشی، محرومیت ها رو ببینی، نیازهای اونها رو ببینی و بر اساس اولویت هایی که هست بذل مال بکنی، برنامه ریزی بکنی برای حل مشکلات مردم. علاوه بر این که جناب مالک، ما ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا معونت فیه علیک، اتفاقا بسیاری از نیازهای مردم چیزهاییه که اصلا واسه تو زحمت و رنجی نداره. همین که تو رو میبینن میتونن مسئله شون رو به تو بگند، این حل میشه. چرا؟ چون همونجا به یه کسی میگی آقا به مسئله این رسیدگی کن. یعنی بعضی از این مسائل مردم، بسیاری از این مسائل مردم مربوط میشه به این که نهادهای مسئول وظایفشون انجام نمیدن. طرف داره حقوق میگیره، بودجه میگیره، وظایفشو درست انجام نمیده، تنبلی میکنه، برنامه ریزی نداره. همین که بدانن تو به امور رسیدگی میکنی، شخصا میری به مناطق مختلف مسائل رو از نزدیک پیگیری میکنی، باعث میشه که اینا خود به خود شروع کنن وظایفشون انجام بدن. اگر هم احیانا موردی باشه که انجام نداده باشن، تو همونجا دستور رسیدگی صادر میکنی. مثل چی؟ چند تا مثال داده حضرت. من شکات مظلمتن، از قبیل شکایت از ستمی. طرف میگه آقا ببینین اموال منه، زمین منه، خونه منه اون یکی گرفته مثلا. خب همونجا میگی که قاضی بررسی کنه. او طلب انصاف فی معاملتن، یا درخواست انصاف در خرید و فروشی رو از تو داره. آقا این گندم ما هست رو دست ما مونده، نمیدونم سازمان مربوطه خریداری نمیکنه، این کشاورزیه که ما میکنیم، مشتری نداریم. این تمام. تذکر بعدی، ثم ان للو، بازم همون حکمرانی مردمیه. این راجب دوروبری هاست. راجب دوروبری ها قبلا تذکر داد، ولی دوباره هم تذکر میده. میگه که جناب مالک، ای حکمرانان، مواظب خواص خودتون باشید، مواظب اینایی که پیوسته به شما دسترسی دارن باشید، که اینا ممکنه پدر مردم رو در بیارن، اینا ممکنه از ارتباط خودشون با شما سوء استفاده کنن، مردم رو اذیت بکنن. بعد حضرت مصادیقی رو میگه، ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن. سپس، یعنی مطلب بعدی، نکته بعدی، حکمران یه نزدیکانی داره، یه خواصی داره. بتانه به لباس زیر گفته میشه، یعنی اون آدمایی که دیگه تا وارد مهمانسرای این حکمران هم میشن، هر موقع میخوان تو دفتر مخصوصش هم میتونن بیان. فیهم استعثار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. این آدمهایی که دور و بر تو هستن ممکنه که استعصار داشته باشن، یعنی خودخواه باشن، مواظبشون باش. ممکنه اهل تطاول باشن. تطاول یعنی دست درازی به مال مردم ممکنه بکنن. ممکنه اهل قلت و انصافی معامله باشن، کم انصاف باشن در داد و ستد. میره اموال مردم رو به اسمی که من میخوام بخرم ور میداره، بعد یا پول بهش نمیده یا یه مبلغ کمی بهش میده. فحسم مادت اولائک بقطع اسباب تلک الاحوال، یه کاری کن که ریشه این مشکل رو بخوش کنی، به قطع اون اسباب، به قطع اسبابی نگاه کن، یا نذار آدمی که ظرفیت نداره به تو نزدیک بشه، یا اگر به تو نزدیک شد مواظب گندکاریاش هم باش که جایی خرابکاری نکنه، ظلم به مردم نکنه. ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعتا، ابدا لا تقطعن، نه یعنی اکیدن، تأکید میکنم که به هیچ یک از این اطرافیان خودت، اقوام خودت، دوستان خودت، خواص خودت قطع زمینی از اقطاع مسلمین رو نباید واگذار کنی، هیچی به اینها نده. وقتی به اینها چیزی ندی، طرف دیگه دنبال تو نمیاد دیگه، این میاد پیش تو بعد میخواد یه امتیازی از تو بگیره، یه مجوزی بگیره برای خودش یا برای دیگری، نامه میاره این خیلی چنین چنان از همه موانع عبور میکنه، مستقیم میاره پیش تو یه امضای طلایی میخواد ازت بگیره. مبادا این کارا رو بکنی. فلا یطمئن منک فاعتقاد عقدة تضر بمن یلیها من الناس فی شرب. نباید اینها اکیدن، تاکیده ها، لا یطمئن، لا تقطعن، این نونها نون تاکیده، نباید اینها در تو طمع ببرزند که بله اگه رفتن مثلا یک مزرعه ای رو در کنار مزرعه یه نفر دیگه گرفتن، بعد میتونن حقابه اون همسایه رو هم برای خودشون بردارن. حالا بحث مثالهای کشاورزی بوده که در اون زمان مبتلا به بوده. او عمل مشترکن یحملون معونته علی غیره، یا با یه کسی بیاد یه کار مشترکی، یه زمین مثلا مشترکی، باغ مشترکی برداره، بعد همه کارا رو بندازه گردن اون طرف مقابل، بگه من که مجوز رو گرفتم، من که از باب حکومت هوا تو دارم. و یکون مهن ازالک لهم دونک و عیبه علیک فی الدنیا والآخره. جناب حکمران، ای مسئول محترم، سودش به جیب اون طمعکار میره، اون آدم دوروبرت، و عیبش در دنیا و آخرت برای تو میمونه، گناه این برای تو ثبت میشه، البته برای خود او هم ثبت میشه، ولی چون از قبل تو این سوء استفاده رو کرده، برای تو هم ثبت خواهد شد. بنابراین و الزم الحق من لزمه من الغریب و البعید، حق رو نسبت به همه رعایت بکن، خودت رو ملزم کن به رعایت حق، برای نزدیک و دور، چه کسی جز آشنایان تو هست، جز خواست تو هست، چه کسی نه دوره، اصلا به تو دسترسی نداره، اصلا با تو هیچ نسبتی نداره، اصلا تو رو ندیده، تو هم او رو ندیدی. و کن فی سالکه فی ذالکه صابرن محتسبا، در این زمینه ها باید خیلی اهل مقاومت باشی. صابرا یعنی اهل مقاومت، باید در برابر این خواص، این کسایی که دوروبرت هستن، قوم و خویش تو هستن، همکار تو هستن، در برابر اینا بتونی مقاومت بکنی و محتسب باشی، بدونی که حساب دست خدا هست. واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع، گرچه که این چیزی که بهش میرسی به زیان نزدیکانت باشه. میگه آقا بررسی کردیم، ببخشید شما شرایطو نداشتی، من داداشت بودم، من پسرعموت بودم، من دوستت بودم، خب من هم حزبی تو بودم، من هم جناحی تو بودم. بله بودی، ولی تو شرایط رو نداشتی، تو به یه غریبه دادی، میشناسی به کی دادی؟ نه، ولی شرایط رو داشت. اینطوری باید باشی، صابر و محتسب اینه، یعنی مقاومت بکنی و حواست باشه که اینها در مرعا و منظر خدا داره انجام میشه. و ابتغ عاقبته بما یثقل علیک منه فإن مغبت ذالک محموده. نسبت به اون چی که از عاقبتش نگرانی خیلی مواظب باش که سرانجام رعایت حق که پسندیده و نیکو هست. بحث بعدی بحث پاسخگوییه. اگه مردم نسبت به تو سوء ظن پیدا کردن چیکار باید بکنی؟ مردم یه وقتی شایعی میپیچه، بله فلانی مثلا برای قوم خویش خودش این کار رو کرد، قوم خویش خودش رو به فلان منصب گمارد، به فلانی این امتیاز رو داد، بله یه شایعه های پخش میشه. میگه اگر مردم به تو بدگمان شدند باید بیایی براشون توضیح بدی، ابهام رو باید برطرف کنی. و این ظنت رعیتو بکه حیفن، اگر شهروندان گمان کردن که بله تو یه ستمی کردی، یه حیفی کردی، یعنی یه جا بیت المال رو از بین بردی به نفع خودت و اقوام تو و دوستانت، فأسهر لهم به عذرک، آشکارا براشون عذر خودت رو توضیح بده، بگو چی شده، نه این نبوده، بوده، چی بوده. بالاخره اگر سوء ظن به تو پیدا کردن باید بیای توضیح بدی. افکار عمومی مهمه، حرف مردم مهمه، نگو خود چه حقی دارن اصلا، من هر کار دلم بخواد میکنم، نه خیر، باید به افکار عمومی پاسخ بدی. وعد الانکه ذنونهم به اسهارک فإن فی ذلک ریاضتا منک لنفسک، سعی کن که اون بدگمانی اونها رو حل بکنی، چرا که اظهار عذر یعنی اگه بیایی توضیح بدی، اگه کار بدی کردی که معذرت خواهی کن، اگرم نه و جبران کن، اگر نه کار بدی نکردی اونا اشتباه دارن فکر میکنن، خب براشون توضیح بده، بگو که مسئله چی بوده. این باعث میشه که مردم به تو به خاطر این اخلاق حسنه تو اعتماد بکنن. و رفقن به رعیتک، میبینن تو چقدر مهربانی با شهروندانه. و اذارن تبلغ به حاجتک من تقویمهم علل حق، این توضیحی که تو بیایی برای مردم بدی، احیانا عذرخواهی اگه لازم باشه عذرخواهی بکنی، این باعث میشه که رعیت هم یاد بگیرن که باید حقگرا باشن. میگن ببینید خود استاندار ما، فرماندار ما، وزیر ما، رئیس ما اومد و توضیح داد کار بدی کرده بود، مثلا عذرخواهی کرد، یا نه اصلا کار بدی نکرده بود، توضیح داد، معلوم شد که اصلا کار بدی نکرده، پس ما هم باید حق محور باشیم. اما وای اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، دیگر غلامان چیکار میکنن؟ میگه درخت ها رو از ریشه و بن اصلا میکنن. ای کم کم هی همطوری، بله آقا فلان مسئول فلان کار رو کرد، اون یکی قوم خویش خودش رو آورد این امتیاز رو داد، اون یکی این کار رو کرد، بعدم هی جوابم داده نمیشه. خب نظر افکار عمومی اینطور جا میفته که پس درسته دیگه، چون تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. حضرت میفرماید نه، سریع بیایید پاسخ بدید، مطلب رو روشن کنید برای مردم تا حق در جامعه تضعیف نشود. اما حکمرانی جنگ و صلح، میشینید با دشمن مذاکره میکنید که صلح بکنید، اینا آدابش چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ حضرت تأکید میکنه هم بر هوشیاری، هم بر وفای به عهد و پیمانی که امضا کردیم، و هم بر این که باید مراقب باشیم که عهد و پیمانمون عهد و پیمان ظالمانه ای نباشه. ولا تدفعن صلحاً دعاک الیه عدوک، مالک اگر دشمن تو به تو پیشنهاد صلح داد تو بپذیر، ازش رو برمگردان، ولله فیه رزن، این مورد رضایت خدا هست. دشمن آمده میگه بیا صلح کنیم، خیلی خوب میشینیم مذاکره میکنیم. فان فی الصلح دعوة لجنودک، صلح موجب آسایش و آرامش ارتش تو میشه، لشکریان تو میشه. و راحتا من همومک، باعث از بین رفتن غم و اندوه شما میشه، آسودگی رو و راحتی رو برای شما به دنبال میاره. و امنن لبلادک، باعث امنیت سرزمین های شما میشه. پس سه تا فایده داره صلح. میخواد بگه در واقع اینجور صلحی اگه پیشنهاد شد، یه صلحی که نتیجهش بشه آسایش لشکریان، آسودگی خاطر خودت و امنیت شهرهای خودت، اگه همچین فوایدی داشت این صلح رو بپذیر. اما مراقب باش، هوشیار باش. ولکن الحذر، کل الحذر من عدوک بعد صلحه، احتیاط احتیاط، هوشیاری هوشیاری، مراقبت مراقبت، تمام مراقبت و احتیاط از دشمنت بعد از صلحی که امضا میکنی رو داشته باش. چه بسا اومده با تو صلح کنه و همون لحظه داره نقشه لشکرکشی به کشور تو رو میچینه. اینو مواظب باش. چرا؟ چون خیلی وقتا پیشنهاد صلح برای غافلگیر کردنه. فان العدو ربما غارب لیتغفل. این رو در فرمایشات ما و معظم رهبری هم خیلی داریم که ایشون فرمودن چه بسا که دشمن به شما نزدیک بشه، اظهار دوستی کنه، اظهار صلح بکنه، بگه بیایید نه دیگه خسته شدیم صلحی امضا کنید، شما رو میخواد لیتغفل، میخواد شما رو غافلگیر بکنه. فخذ بالحزم، ضمن این که مذاکره برای صلح رو میپذیرید و صلح میکنید، اما احتیاط رو هم در پیش بگیرید. و تهم فی ذلک حسن الظن، اینجا جای حسن الظن و خوشگمانی نیست. نه، برو پای میز مذاکره، ولی نیروهای خودت رو هم در مرزها به حالت آماده باش نگه دار. اما اگر پیمان منعقد شد، و این عقدت بینک و بین عدو لک عقدتن، اگه بین تو و دشمنت یه قراردادی بستی و امضا کردی و تموم شد، او البسته او منک ذمتن، یا تو از جانب خودت به او امان دادی، لباس امان به او پوشاندی، بیا ما آتش بس قبول. فخود عهدک بالوفا، به قراردادت وفا کن. ورع ذمتک بالامانه، این امانی رو که به طرف مقابل دادی رعایت بکن. واجعل نفسک جنتن دون ما اعتید، خودت رو سپر تعهدات خودت قرار بده. یک مؤمن وقتی وفا قراردادی امضا میکنه، پیمانی میبنده، بهش وفا میکنه. در سوره مبارک مائده همون آیه اول به این شکل شروع میشه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. البته مهمترین پیمانی هم که ما داریم پیمانهای ما با خدا هست، بعد پیمانهایی که با شهروندان داریم، با کشورهای دیگه داریم. فانه لیس من فرائض الله شیء ان الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. خیلی این عبارت مهمه. جناب مالک، در نزد خدا هیچ واجبی از واجبات الهی چون بزرگ شمردن وفای به پیمان نیست. مردم همه با اینکه دارای مکاتب گوناگون هستند، دارای اندیشه‌های مختلف هستند، دارای ادیان مختلفن، اصلا بعضیا با دین بعضیا بی دین، این مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم اینو میگه ها. الناس، الناس یعنی مطلق مردم، یعنی مؤمن و غیر مؤمن، شرقی غربی، همه همه، هیچ یک از واجبات خدا نیست که مردم با همه تفرق ادیان و احوال و امیال و آراء و دین خودشون برش اجتماع کرده باشند از بزرگ شمردن وفای به عهد. یعنی این وفای به عهد یک واجبی از واجبات خدا هست که حتی غیر مسلمون ها همون رو قبول دارند، حتی مشرکان هم قبول دارند. می فرماید و قد لزم ذالک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین، حتی مشرکان هم قبول دارند. حالا جالبه، شما ببینید یه چیزی که امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که بحث وفای به عهد، وفای به پیمان، مشرکان همینو قبول دارن. حالا شما تو برجام دیدید که یک کشوری مثل امریکا آمد و راحت ازش خارج شد. یعنی اینها نظام سلطه طبق این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام از مشرکان همینها بدترن، از مشرکان اینها بدترن. چون اینجا حضرت می‌فرماید که وفای به عهد یکی از واجبات الهیه که مردم همه با همه احوا و تشتت آرائشون برش اجتماع دارن، حتی مشرکان، حتی مشرکان، مخصوص مسلمین نیست. چرا؟ لمستوبلو من عواقب القهر، چون میدونن که عواقب پیمان شکنی چیه، میدونن که اگه قرار باشه که به پیمانها عمل نشود چه بلبشویی تو دنیا اتفاق میفته. پس جناب مالک، ای حکمرانان مسلمان، فلا تقدرن به ذمتک، پیمانی رو که امضا کرده اید درش خیانت نکنید. ولا تخیسن به عهدک، نشکنید پیمانتون رو. ولا تختلن عدوک، دشمنتون رو گول نزنید. شما که بگید حالا یه پیمانی امضا میکنیم بعدن میشکنیم مثلا، نه. فانه لا یجترو علی الله الا جاهل شقی، کسی جرأت نداره که با این واجب الهی یه همچین کاری رو بکنه مگر جاهل شقی باشه، مگر جاهل جاهل باشه، شقی هم باشه. وقد جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته، خداوند عهد و پیمان خودش رو امان قرار داده برای مردم و رعایتش رو هم از باب رحمت بر بندگان واجب کرده. و حریمن یسکنون الا منعتهی، عهد و پیمان یک حریم امنیه که مردم درش به آسایش برسن. و یستفیزون الا جوارهی، همه در سایه او به امنیت برسن. حالا این عبارت اینجا کلیدیه، فلا ادغال ولا مدالسته ولا خداع فی، سه چیز در عهد و پیمان از نظر امیرالمومنین در حکمرانی اسلامی ممنوعه. یک، ادغال، ادغال یعنی خیانت. دو، مدالست، مدالست یعنی فریب. سه، خداع یعنی مکر. خب اینا ممکنه تداخل داشته باشه با هم، هیچ اشکالی هم نداره. حضرت میخواد تأکید بکنه، یعنی اگه قرارداد امضا میکنی، پیمان امضا میکنی، صداقت داشته باش. یا اگه قبول نداری امضا نکن، اما اگر آمدی پای مذاکره و قرارداد امضا کردی، با صداقت شما این کار رو بکن. البته، البته همطور که در قرآن هم آمده، اگه دشمن بد عهدی کرد، خدای متعال میفرماید که تو هم پرت کن این معاهده رو به سمتشون، بگو من هم رعایت نمی کنم. یعنی اونجا دیگه بحث مقابله به مثل رو داریم. ولا تعقد عقدا تجوز فیه العلل، یه عهد و پیمانی رو، یک معاهده ای رو، یک توافق نامه ای رو امضا نکن که درش راه تعویل و بهانه و توریه و فریب باز باشه. علل یعنی مریضی، یعنی بیماری. یه متن مریض رو امضا نکن، یه متن ناسالم رو امضا نکن، یه متنی که فردا میشه هر کسی به یک کلمش متوسل بشه و هر کاری دلش میخواد بکنه. یک چنین پیمانی رو امضا نکن. باید متن شما صریح باشه، شفاف باشه، قابل تعویل و جای فریب درش نباشه. ولا تعولن علی لحن قول بعد التأکید و توثقه. پس از تأکید و استوار نمودن عهد و پیمان دیگه عبارتهای دو پهلو به کار نبرید. ولا یدعونک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساقه بغیر الحق. نباید در تنگنا افتادنت به خاطر اینکه عهد و پیمان خدا برای تو الزام آور شده تو رو به فسخش به شکل نامشروع بکشونه. ببین یه وقت شما یه قراردادی امضا میکنی، بعد میبینی که از بابت این قرارداد به زحمت افتادی، بعد میایی و میگی بذار یه کاریش کنیم، لغوش کنیم، اینو فسخش بکنیم، زیرش بزنیم. میگه نه دیگه، وقتی امضا کردی خب بله ممکنه یه مشکلاتی برای تو به وجود بیاد، اگه طرف مقابل داره رعایت میکنه تو هم دیگه رعایت بکن. فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُو إِنْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ قَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ وَأَنْ تُحِيطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ تِلْبَةٌ. چرا که صبری که تو می‌کنی بر این تنگنایی که درش قرار گرفتی، امید گشایش رو برای تو انشالله خدا ایجاد میکنه. یعنی تو پیش قدم در خلاف شرع نشو، در نقض عهد و پیمان نشو، خدا راه گشایش رو واسط باز میکنه و برتری و سرانجام خوب رو برای تو فراهم میکنه. اون فضل عاقبتی که خدا برای تو ایجاد میکنه بهتر از خیانتیه که تو از مجازاتش بترسی و نیکوتر از اینه که از جانب خدا مورد بازخواست واقع بشی. لا تستقیل فیها دنیا که ولا آخرتک، به طوری که نه دنیات رو به راه بشه نه آخرتت. یعنی یه کاری نکن هم در دنیا بدنام بشی هم آخرتت رو از دست بدی. پیمان بستی خب برش استوار بمون. حالا وارد بحث امنیت میشه. هر چند ما قبلا هم بحث ارتش رو داشتیم و بحث نیروهای مسلح و بسیج مردمی بود، اما اینجا بحثش بحث امنیت جانیه، امنیت شهروندانه، بیشتر مسائل انتظامی هست. یعنی نسبت به حقوق مردم مواظبت بکن، نسبت به جان مردم مواظبت بکن. ایاک و دماء و سفکها به غیر حلها. از یه چند تا هشداره که حضرت اینجا میده ها. یه هشدار در مورد عهد و پیمان بود، حالا یه هشدار در مورد خون مردم، جان مردم. ایاکه همون هشداره دیگه. مراقب باش در مورد خون مردم که مبادا به ناحق ریخته شود و سفکها به غیر حلها. سفک یعنی ریختن خون، به غیر حله ها یعنی بدون این که حلال باشه. یعنی یه وقتی کسی قصاص میشه خب اشکال نداره، ولی یک وقتی کسی بیگناه کشته میشه، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى لِنِقْمَةٍ وَلَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَلَا أَحْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَانْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا. ریختن خون یک بیگناه عواقب عجیبی داره، عواقب عجیبی داره. یکی این که انتقام خدا رو در پی داره، عظمت مجازات رو در پی داره، از بین رفتن نعمتها رو در پی داره و کوتاه شدن عمر حکومت رو در پی داره. حکومتی که خون ریز باشه عمرش کوتاه میشه. خیلی عجیبه ها، 4-5 تا پیامد برای ریختن خون بیگناه ذکر کرد. فرمود هیچ چیزی نیست در نزدیک ساختن انتقام الهی و عظمت مجازات و از بین رفتن نعمت و پایان گرفتن زمان حکومت مثل ریختن خون به ناحق. الله سبحانه مبتدعون بالحکم بین العباد فیما تصافک من الدماء یوم القیامه، روز قیامت که بشه خدای متعال محاکمه خلق رو با همین مطلب شروع میکنه، یعنی اول از همه به حساب خونهای به ناحق ریخته شده رسیدگی میکنه. فلا تقوین سلطانک به سفک دم حرام، جناب مالک حکومت خودت رو با ریختن خون حرام، خون آدم بیگناه قوی نکن، قوی نمیشه. و این نزالکم ما یضعفه و یوهنه، خون بیگناه اگر ریخته بشه حکومت رو تضعیف میکنه، سست میکنه، بلکه یزیله، بل یزیله و ینقله، بلکه اصلا از بین میبردش و ساقطش میکنه، به دیگران منتقلش میکنه. ولا عذر لک عند الله ولا عندی فی قتل العمد، حواست باشه اگر قتل عمد مرتکب شدی نه عذرت پیش خدا مورد پذیرش قرار میگیره نه پیش من از تو دفاع نخواهم کرد. چرا؟ لأن فیه قود البدن، کیفر قتل عمد قصاصه، باید قاتل قصاص بشه مگر اینکه اولیای دم عفو بکنن. و این ابتلیت به خطأ، اما اگر اشتباهاً در حکومت خودت کسی رو کشتی، حالا کشتی نه یعنی مالک بکشه، مالک دستور داده مثلا کسی به اشتباه کشته شده، و افرت علیک صوتک او سیفک او یدک، یا به اشتباه بالاخره این شمشیری که دستت هست، شلاقی که دستت هست، یا اصلا خود دستت، او یدک بالعقوبه، یه کسی رو مثلا میخواستی یه مشت بزنی ولی اون مرده، فان فی الوکزده فما فوقها مقتله، میگه میدونی که همین مشت زدن یا بیشتر از مشت زدن، حالا هولش داده مثلا، اینا خطر مرگ رو داره دیگه. اشتباهی اگه باشه، فلا تطمئن بک نخوت سلطانک ان تؤدی الی اولیاء المقتول حقه، باید تواضع به خرج بدی، مبادا تکبر کنی، برو پیش اولیاء مقتول، اولیاء دم عذرخواهی کن، بگو من آمادم که دیش رو بپردازم، خطای خودت رو جبران کن. پس اگر عمدی بود قصاص، اگر غیر عمدی و اشتباهی بود پرداخت خونبها و جلب رضایت اولیاء دم. هشدار بعدی، هشدار بعدی در مورد اخلاق، و ایاک و الاعجاب به نفسک، ببینید اینا همه اولویت درست میکنه ها، یعنی در حکومت تو یه نفر کشته شد، یه کسی گفته آقا فلان جا یک جسدی پیدا شد، فلان جا یه جسدی پیدا شد، باید دستگاه کارآگاهیت اونقدر قوی باشه که در مورد افرادی که به قتل رسیدن تا آخر تحقیق کنه، یعنی خیلی باید قوی باشه که همگان بدانند که اگر دستشون رو آلوده کردن به خون کسی به عمد یا به خطا، در حکومت اسلامی فرد نمیتونه قصر در بره، چه داخل چه خارج فرق نمیکنه. یکی شهروندان ما خارج از ایران هستن، کسی به شهادت رسون، بدانند که نمیتونن قصر در برن، دوره بزن در رو تمام شده، اینقدر جان یک فرد مهمه. ببینید این قسمت رو خیلی دقت بکنید، یا که دماء و صفکه ها و صفکه ها به غیر حله ها، که اگه این کارا رو نکنیم حتی خطر سقوط حکومت رو داره، خطر زوال نعمت رو داره. خدا انتقام میگیره دیگه. ببینید یزید و یزیدیان، امام حسین علیه السلام و اصحاب یاران حضرت رو به شهادت رسوندن، خب بعد چی شد؟ دودمان بنی امیه به باد رفت دیگه، یزید که جای خود داره، یزید یه جوری کشته شد که اصلا کسی نفهمید چطوری کشته شد، دنبال آهوی گفتن رفت، بعد دیدن که جنازش برگشت، تیکه تیکه شد. و یا کبل اعجاب به نفسک، جناب مالک مراقب اخلاق خودت باش، مبادا گرفتار خودشیفتگی بشی، مبادا گرفتار خودپسندی بشی، مبادا بگی من چنین، من چنان. و ثقت به ما یعجب و کمنها، مراقب باش مبادا تکیه کنی به چیزی که باعث خودپسندی تو بشه. و خب بل اترا، آدم های چاپلوس رو از دور بر خودت دور کن، مواظب باش خب بل اترا پیدا نکنی. فا این نذالک من اوثق فرص شیطان فی نفسهی لیم حق ما یکون من احسان المحسنی. اگه دوست داشته باشی که هی بهت تعریف کنن، متملق تملق تو رو بگن، چاپلوسی تو رو بگن، این بهترین فرصته برای شیطان که تمام کارهای نیک تو رو نابود بکنه. هر احسانی که کردی با همین از بین ببره. این هم هشدار بعدی. هشدار بعدی، اینجا یه هشدار جدیده. و ایاک و المن علی رعیتک به احسانه، مراقب باش جناب مالک، منت سر مردم نذار. یه کار خوب واسه مردم میکنی، منت نذار سرشون. و ایاک و المن علی رعیتک به احسانک، بپرهیز از این که منت بگذاری به خاطر یه کار خوبی که واسه مردم کردی سر شهروندان خودت. او تزید فی ما کان من فعلک او ان تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فان المن يبطل الاحسان والتزيد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقطع عند الله والناس. یا میش از اون چه که هست کار خودت رو بزرگ بشماری. خیلی جالبه ها، یه وقت یه کاری واسه مردم کردی، منت میخوای بذاری سر مردم، میگه این جایز نیست. یه وقت نه، بحث منت گذاشتن و اینها نیست، اصلا یه کار کوچولویی کردی، بعد هی اینو بیش از اون چه که هست جلوه میخوای بدی. نکن این کار رو. او تزید فی ما کان من فعلک، بیش از حد کار خودت رو بخوای جلوه بدی. و یا اینکه انت عدهم فتتبع موعدک بخلفه، یا به مردم وعده میدی، میگی تا 2 ماه دیگر مثلا من این کار رو انجام میدهم، بعد خلف وعده میکنی ها نکن این کار رو. حالا یه جای دیگه امیرالمومنین یه فرمایش خیلی مهمی داره، میفرماید که من از اون ابرهایی هستم که میبارم بعد صدای رعد و برق من در میاد، اما دشمنان من از اون ابرهایی هستن که هی صدای رعد و برقشون در میاد ولی از باریدن خبری نیست، از بارش خبری نیست. یا نگو کاری رو که هنوز نکردی، یا اگر وعده دادی که من چنین کاری رو در تاریخ فلان تا تاریخ فلان میکنم، به وعدت وفا بکن. مبادا وعده ای بدی بعد خلف وعده کنی. آقا این چقدر مهمه، چقدر مهمه. یا الله، فقط ما بین همین دستور رو مثلا شما نگاه کن انجام بدی، چقدر افراد وعده میدن به مردم، چقدر وعده میدن، بعد تو وعده میمونه. آقا نگو، برای چی میگی از چیزی که مطمئن نیست؟ بذار انجامش بده، انجام دادی بعد بگو، یا شروع کن به انجام دادن بعد بگو ما داریم این کار رو میکنیم. فان المن یبطل الاحسان، منت احسان رو باطل میکنه. و تزید یذهب به نور الحق، کار رو بیش از اون چه که هست اگه بزرگش بکنی، این باعث از بین رفتن نور حق در قلب انسان میشه، اصلا نورانیت رو میبره. یه کار کوچولویی کردی، حالا هی اینو بیش از اون چند برابر جلوه میدی. به یه فقیر کمک کردی، میگی به 10 فقیر کمک کردم. مثلا به یه نفر وام دادی، میگی به 10 نفر وام دادم. ول خلفه یوجب المقت عند الله و عند الناس. آقا خلف وعده سبب خشم خدا و مردم میشه. خیلی عجیبه، خلف وعده سبب خشم خدا میشه و سبب خشم مردم میشه. کجا خدا گفته؟ چون بحث مهمه آیه میاره، قال الله تعالی، خدای متعال فرموده است کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر مقتن عند الله یعنی باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید، یه چیزی رو بگید بعد انجامش ندید. هشدار بعدی، اینا چرا قرمزاست؟ اینا چرا قرمزای حکمرانیه، اگه یه تعبیر اینجوری خوب باشه که بگیم، اینا چرا قرمزهای حکمرانی اسلامی. در حکمرانی اسلامی خلف وعده ممنوع. بی توجه از کنار قتل آدم ها گذشتن ممنوع. کم فروشی ممنوع. یه چیزی منت گذاشتن سر مردم ممنوع، باید تکریم بشن مردم. خب دیگه چی ممنوعه؟ و یاک والعجلت بالامور قبل عوانها، شتاب زدگی ممنوع، کاری وقتش نرسیده نباید واردش بشی، ممنوعه. او التسقط فیها عند امکانها، وقت یا یه کاری وقتش رسیده اقدام بهش نمی کنی، اینم ممنوع. پس هم کندروی ممنوع، هم تندروی ممنوع، هم شتاب ممنوع، عجله ممنوع، هم دیر کردن ممنوع. لجاجت چطور؟ لجبازی هم ممنوع. اول لجاجت فیها ازا تنک کرد. آقا لجبازی در مورد یه کاری که معلوم نیست، هنوز کار کارشناسی نشده، هنوز کار کارشناسی نشده، میگه نه خیر اینو ما زود میخواییم شروع کنیم. آقا کار کارشناسی نشده، باید کار کارشناسی بشه، ابعاد قضیه معلوم بشه. نگو، اظهار نظر نکن، اقدام به کار نکن. این پس سه شق شد. ببین، یکی هنوز وقتش نرسیده اقدام کنی، ممنوع. وقتش رسیده به تأخیر بندازی، ممنوع. هنوز ابعادش شناخته نشده بخوای اقدام کنی، اینم ممنوع. اول باید کار کارشناسیشو قشنگ انجام بدی، ابعاد قصه روشن بشه، بعد شروع کنی. اول وهن انها از استوزهد، یا نه معلوم شد کار کارشناسی شده، هی تنبلی میکنی، سستی میکنی. آقا این قصه که روشنه که شروع، نه حالا باشه، حالا ببینیم چطور میشه. فزع کل امر موضعه، جناب مالک، ای حکمرانان مسلمان، ای حکومت های اسلامی، هر کاری رو در جای خودش و اوقع کل عمل موقعه، و هر کاری رو در زمان خودش انجام بدی. هشدار بعدی، خط قرمز بعدی حکمرانی، و ایاک والاستعثار بما الناس فیه اسوه. خیلی مطلب مهمیه جناب مالک، مراقب باش یه چیزی که مردم همه درش مساوی هستند اینو به خودت، برای خودت ور ندار. حالا به خودش گفته به طریق اولا برای گروه خودت، برای اقوام خودت، یه چیزی باید به همه مردم داده بشه، تو میای فقط اینو به خودت اختصاص میدی. این کارا ممنوعه. و تقابی اما تونی بهی مما قد وضح للعیون فانه ماخوذ منک لغیرک و اما قلیل تنکشف عنک اخطیت الامور و ینتصف منک للمظلوم. خب و از غفلت در آنچه که توجه تو به اون کار ضروریه و برای همه هم معلومه که تو باید توجه بهش بکنی، برحذر باش. یه جای بحران تو مملکت درست میشه، همه انتظار دارن که تو رسیدگی کنی به اون کار. باید رسیدگی کنی، نباید خودتو به غفلت بزنی، نباید بگی منم مثلا خبر نشدم. باید خبر باشی دیگه، یه چیز مهمی که توجه تو بهش ضروریه. همه هم اینو میفهمن که تو باید به این قصه توجه میکردی، بعد خودتو غافل بگیری، به غفلت بزنی، بگی من اصلا خبر ندارم. این درست نیست دیگه، حکمران نباید اینجوری باشه. چرا؟ دوتا رو توضیح میده ها. اون اولی که گفت چیزی رو که مال همه مردمه به خودت اختصاص نده، میگه چون که اون چی رو که به خودت اختصاص میدی از تو به نفع دیگران میگیرن. بعد ازت اگرم تو این دنیا ازت نگیرن، آخرت خدا ازت حسابشو پس میگیره و در اندک زمانی پرده از روی کارهات برداشته میشه، همه پتت رو آب میفته، میفهمن که سوء استفاده کردی و داد مظلوم رو از تو میگیرن. ینتصف من کل المظلوم املک حمیت انفک. خشم و شدت و غضب و سرکشی و قدرت و تیزی زبان خودت رو در اختیار بگیر. این حالا یه هشدار جدیده دیگه. مواظب زبانت باش، مواظب عملکردت باش، و ثورت حدک و سطوت یدک و غرب لسانک و احترس من کل ذالک به کف البادره و تأخیر السطوه حتی یسکن غضب و کف تملک الاختیار و لن تحکم ذالک من نفسک حتی تکثر همومک ذکر المعاد الی ربک. مواظب باش. و الواجب علیک ان تتذکر ما مضى لمن تقدمک من حکومت عادله. بیاد کارهایی که از حکومت‌های عادله پیش از تو بوده، سنت‌های فاضله‌ای که پیش از تو بوده، اینا رو باید حفظ بکنی. او اثر عن نبینا صلی الله علیه و آله، یا اثری اگر یه اثری از پیامبرمون مونده. او فریضتن فی کتاب الله، یه واجبی در قرآن بیان شده. این تو وظایف فرهنگی داری. فتقتدی به ما شاهدت من ما عملنا بهی فیها، به آنچه که دیدی ما بر اساس اون عمل کردیم اقتدا کن. یعنی خیلی چیزا هست که من برات نگفتم دیگه، تو با من بودی، چند سال با من بودی، به من اقتدا کن، ببین من چی کار میکنم. رفتی مصر، تو هم همین کارا رو انجام بده. از اینجا ما یه نکته ای در میاریم. ما باید حکمرانی امام علی علیه السلام و حکمرانی پیامبر صلی الله علیه و آله رو مطالعه کنیم و به اون حکمرانی اقتدا کنیم. فتقتدیه، تقتدیه یعنی اقتدا باید بکنیم. به ما شاهدت، یعنی به اون چیزایی که مشاهده کردی، با چشم خودت دیدی. به ما عمل نابهی فیها، از اون چه که ما به اون چیز عمل کردیم در این مدت. و تجتهد لنفس کف اتباع ما عهد تو الیک فی عهدی هازا، این چیزایی که در این عهدنامه بهت گفتم و دنبال کن. استوفقت بهی من الحجت لنفسی علیک لکی لا تکون لک علتن اند تسرع نفسک الى هواها ولن یعصم من السوء ولا یوفق ولا یوفق للخیر الا الله تعالی. این چیزایی که گفتم رو دنبال کن تا از شر هوای نفس در امان باشی، گرفتار نشی. آخر از همه توصیه به عبادت داره. البته قبلا هم بود توصیه، ولی این دستور و این فرمان با باز توجه به عبادت به پایان میرسه. باز از خاطرات خودش از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنه. میگه که یه سفارشاتی حضرت به من داشت، حضرت رسول به من داشت، من تو رو به اونها سفارش میکنم. وقد کان فی ما عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصایاهو تحزیز علی الصلاة و الزکات و ما ملکته ایمانکم فبذالک اختم لک بما عهدت و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. از سفارشاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصیت‌های خودش به من سفارش نمود میدونی چیه؟ ترغیب و تشویق به نماز و زکات و مهربانی نسبت به خدمه و خدمتکاران، و حالا اون زمان غلام و کنیز و اینها بودن دیگه، و ما ملکت و ایمانکم، یعنی این افرادی که زیر دست شما هستند. حالا عرض میکنم اون زمان اگر کنیز و برده و غلام و اینها بودن، باید بگینی هر که زیر دست شما هست هواشونو داشته باشید، مهربان باشید نسبت به اینها. و من هم سفارش حضرت رو پایان سفارشات خودم برای تو قرار دادم. حالا دعا میکنه و من هذا العهد و هو آخره و انا اسأل الله بسعت رحمته و عظیم قدرته الا اعطاء کل رغبت ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضا من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه مع حسن الثناء في العباد. خدایا این دعا خیلی مهمه. حضرت تو دعاهاش ببینید در یک دعایی که یک دستوری که مربوط به حکمرانیه میگه که حسن ثناء در میان بندگان خودت میخوام برای من وجود داشته باشه، مردم از من به نیکی یاد بکنن و جمیل الاثر فی البلاد، در شهرها آثار زیبایی از من به جا بمانه، بگن اینو مالک اشتر درست کرده، این رو علی درست کرده، و تمام نعمه و تضعیف الکرامه، یعنی تضعیف نه یعنی ضعیف کردن، تضعیف یعنی دو برابر شدن، چند برابر شدن، نعمت تمام بشه بر مردم، همه جا آسایش، آرامش، کرامت و احترام و پرستیژ و اینها بره بالا، چند برابر بشه، و این یخت ملی و لکه به سعادت و شهاده، پایان عمر من و تو به سعادت و شهادت ختم بشه، که خب هر دو هم به شهادت رسیدن، هم مالک اشتر و هم امیر المومنین. انا الیه راجعون، همه ما به سوی خدا برمیگردیم. السلام علی رسول الله. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما. این معارف بی‌نظیر، این معارف گرانبها رو بخوانیم، بفهمیم، بشناسیم، عمل بکنیم. آخر یک مکتبی که این جور معارف رو داره حیفه که به اینها وقوف نداشته باشه، عمل نکنه، اینها جز دستور العملهاش نباشه. یعنی چیزی نبوده که امیرالمومنین علیه السلام برای ما در این دستور العمل نگه. اینا همه محصول قرآن کریم و حکمرانی نبوی هست دیگه. حضرت وقتی داشت این رو برای مالک اشتر می نوشت، امام معصومه، خدا حتما بهش اطلاع داده که آخر مالک اشتر نمیرسه به مصر، به شهادت میرسه، اما اینو برای من و شما نوشته دیگه که امروز دست من و شما برسه، ما به اینها عمل بکنیم. ما انشالله جلسه آینده جلسه پایانی ما خواهد بود و تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر مطلبی نکته‌ای باشه در پایان جلسه در خدمتتون هستم.